بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين خواستگاه‌های نفع را در بحث ولایت فقیه بررسی کردیم. یکی از این خواستگاه‌ها این بود که بسیاری از فقها آمدن ولایت فقها را در امور حسبیه محصورش کردن و محدود کردن. نظریه اینها را می‌خوندیم، نظریه مرحوم شیخ انصاری، مرحوم آخوند خراسانی، نظریه مرحوم نائینی، اینها در جلسه قبلی خونده شد. این جلسه نظریه مرحوم آتالله خویی را می‌خونیم. فعلا بررسی نمی‌کنیم، نظریه اینها را نقد می‌کنیم، چون عمده در این نظریاتی که مطرح شده است و قلمرو ولایت محدود شده است به امور حسبیه، این است که ما ولایت مطلقه را نمیتوانیم از ادله‌ای که برای ولایت فقیه گفته شده استفاده کنیم. ما اون ادله را بعداً بررسی میکنیم. آیا روایاتی که در این زمینه وارد شده ولایت مطلقه از اونها قابل استفاده هست یا نه؟ این من گفته بودم چند کتاب را مراجعه کنید. کسی کتاب بیع حضرت امام، این تنگیه مرحوم آیت الله خویی، خب مثل جا رحمتی مراجعه کردم بله؟ خب پس یه صلوات به فیضیشو میخواد ارائه بده.
اللهم صل علی
محمد. استفاده ایتاب بسید استفاده ایتاب بسید استفاده ایتاب بسید استفاده ایتاب بسید استفاده ایتاب بسید استفاده ایتاب بسید خب مرحوم آیت الله خویی در دو کتاب بحث ولایت فقیه را مطرح کردن. یکی هم کتاب تنگیه هست، از تنگیه فی شرح لغت الوسکا، این الاجتهاد و تقلید، این چند جلد طهارت، بعد اجتهاد و تقلید و سایر ابواب فقهی چه مطرحه. اینی که من الان نظر ایشون را نقد میکنم از کتاب تنگی، کتاب اجتهاد و تقلید، صفحه 424 از اینجا نقد میکنم. البته در مصباح الفقاهه هم در کتاب بی در بحث ولایت جد و پدر اونجا هم این مسئله را مطرح کردم. ایشون بعد از آنی که روایات را ذکر میکنن میفهمن که ان الولایت لم تثبت للفقیه فی اصل الغیبه به دلیل، در اصل غیبت ولایت، منظور از ولایت همون ولایت مطلقه است، چون ولایت در امور حسیه را پذیرفتن، میفهمن ثابت نشده است. و این نماهیه مختصتون به نبی و ائمه علیهم السلام، ولایت مختص است به پیامبر اسلام و ائمه معصومی. الان معلوم میشود فهمت برای ثابت حسب ما تستفاد من الروایات امران، اونی که در مورد فقها ها ثابت است و از روایات استفاده میشود دو تا امر است، یعنی در دو جا اینها ولایت دارن، یکی در باب قضا هست، ولایت در باب قضا، یکی هم ولایت در باب افتا هست، نفوذ و قضائه و حجیت فتوا و اینکه فتوا شده. اما آیا می تواند بله در سایر موارد اعمال ولایت بکند یا نه؟ فهمان چه ولی صلاح تصرف، تصرف برای او جایز نیست. فی مال القصر او غیرهی من ما هو من شؤون الولایه، حتی در اموال قاصرین اینها هم نمیتواند تصرف کند الا فی الامر الحسبی، مگر اینکه از باب امر حسبی باشد. فان الفقیه له الولایه فی ذلک، فقیه در امر حسبی ولایت دارد، در امور حسبیه ولایت دارد، یعنی نفوذ تصرفات او، چه تصرفات او بله نافذ هست. این را هم ما از باب قدر متیقن احسن میکنیم. ایشون میاد امور را دو قسم میکنن، فرماد یک سلسله اموری هست که اصل جاری در اونها اصل اشتغال هست، یک سلسله اموری هست که اصل جاری اونها اصل براعته. در اون مواردی که الان خواهیم گفت کجا، در اون مواردی که اصل جاری اصل اشتغال باشد، تصرف در چنین مواردی بله منوط به اذن فقیه است، حتما از فقیه باید استیزان بشود، قدر متیقن اینه. اما اجل نه، امر از اموری باشد که اصل جاری در آن اصل براعت باشد، اونجا استیزان از فقیه لازم نیست و بدون اذن فقیه همون تصرف جایز خواهد بود. حالا در چه مواردی بله اذن فقیه لازم هست؟ ایشون فرمود مورد الحاجه الى اذن الفقیه فی تلک الامور، یعنی امور حسبیه را دو قسم میکند، امور حسبیه یکسان برخی از امور حسبیه هست که حتما باید استیزان بشود، در اونجا فقها ها ولایت دارن، ولی یک سلسله امور حسبیه هست که حتی با اینکه امر حسبی هست ولایت ندارد فقیه و بدون اذن فقیه تصرف جایز خواهد بود. الان عرض میکنم، میفهمد مورد الحاجه الى اذن الفقیه فی تلک الامور الحسبیه ما اذا کان الاصل الجاری فیها اصالت الاشتغال، اصلی که جاری می شود اصل اشتغال باشد. ایشون این مثال را می زند و ذالک کما فی التصرف فی الاموال و الانفس و الاعراض، مثلا تصرف در اموال، تصرف در نفوس، تصرف در اعراض، در چنین مواردی چون امور مهمه هستند دیگه، اموال و انفس و اعراض امور مهمه هستند و اصلی که در اینها جاری می شود این است که عدم و نفوذ تصرف احد فی حق غیره، تصرف هیچ کسی در حق غیر نافذ نیست، کسی بیاید در مال دیگری تصرف کند نافذ نیست، یا بله در ارض ناموس بیاد مثلا بله کسی را برای او تزویج کند از باب ولایت، یا زنش را مطلقه نماید از باب ولایت، اینا نافذ نیست. اصلی که در اینها جاری می شود اصالت الاشتغال هست، چون اصالت الاشتغال هست یا توقع در اصول هم خونده اید دیگه، یه جاهایی که احتیاط واجب است، حتی بله اصولی ها چه اصل براعت را جاری می کنند در شبهات حکمیه تحریمیه، اصل جاری را اصل براعت می دانند، در امور مهمه میگن اصل براعت جاری نیست، مثلا در اعراض، در نفوذ و امثال اینا. همان اونی که جاری می شود در اینها اصالت و اشتغال است و یتوقف التصرف فیها علی اذن الفقیه، تصرف در اینها متوقف بر اذن فقیه است. بله مثلا سهم امام، سهم امام امور مالی هست دیگه، سهم امام مال غیر است، ولا یسوغ التصرف فیه الا باذنه، تصرف در آن جایز نیست مگر با اذن امام، حتما باید اذن امام باشد، بدون اذن امام جایز نیست. خب حالا ما در زمان غیبت میدانیم که مثلا سهم امام اون چیزهایی که خمس به آنها تعلق میگیرد و اینا سهم امام علیه السلام هست، خود امام علیه السلام چه نیست. بله، تا ما از خودش استیزان کنیم اذن بگیریم. از اون طرف اون روایاتی که در باب خمس وارد شده است که اینها را دفن کنید، اموالی که خمس است اینها را دفن کنید، در دریا بیندازید تا بله امام علیه السلام ظهور کند و به دست خودش برسانید، اون روایات هم چه تام نیستند، اوغلایی هم نیست که مال دفن بشود در دریا القا بشود یا نزد کسی به امانت گذاشته بشود. بعضی از روایات این چنینی در باب خمس وارد شده است که مال امام هست، خود امام هم چه مالک است نیست، استیزان ممکن نیست، پس دست نزنید، همونطوری نگه بدارید. ایشون فرمود خب اینها هم چه تام نیستن، ما علم داریم به رضاه و به تصرف فیه، علم داریم که امام علیه السلام راضی است به تصرف در سهم امام، دفنش واجب نیست، الغایش فی البحر لازم نیست، امانت گذاشتنش پیش امین لازم نیست. خب از اون طرف میگیم مال امام است، سهم امام هست، از این طرف هم میگوییم که بله او راضی است که در سهم او و در مال او تصرف بشود. اون وقت کلام واقع میشود در اینچه ان المتصرف فی سهمی علیه السلام یصرفه فی موارد العلم برضاه. هل هو الفقیه؟ آیا اون شخصی که در این سهم امام تصرف میکند و در مواردشون را صرف میکند، آیا فقیه جامع الشرائط هست یا غیر فقیه هم میتواند تصرف کند؟ میگه گرد متحکم فقیه هست، با توجه به اون روایاتی که در مورد فقها وارد شده است، اینها نصب شده هم برای قضاوت، برای افتا، و اون شأنی که برای فقیه هست که از روایات استفاده میشود، با توجه به اینها میگوییم که اذن فقیه به جای اذن امام در زمان غیبت که دسترسی به امام وجود ندارد میتواند جانشین بشود، و اگر غیر یعنی غیر فقیه بخواهد تصرف کند حتما باید اذن فقیه را داشته باشد. این در چنین مواردی. پس ما یه مواردی داریم که اصل اشتغال جاری میشود، اصل اشتغال میگوید خب نباید در مال امام تصرف کنید، منتها فقیه از باب گرد متعکن است، فقیه در اونجا ولایت دارد، ولایت در تصرف دارد، ولذا از زمانهای قدیم هم اینچنین بوده است دیگه، بالاخره مردم وجوهات را به دست فقها میرسندن، حتی اون فقهایی که قائل به ولایت برای فقها نیستند در سهم امام و وجوهات اینها قائل به ولایت بودند. و اما مورد دوم، اذا کان الاصل الجاری فی تلک الامور اصالت البراءه، اگر اصل جاری اصل براءت باشد، مثلا ایشون این مثال را میزنن کما فی الصلاة علی المیت، نماز بر میت که ولی برای او نیست که نصب بشود، حالا از طرف امام یا شخص دیگری. از یه طرف میگم که نماز از واجبات کفایی است برای هر مکلفی، این واجب متوجه است، ما شک میکنیم که آیا اذن فقیه در اینها شرط است یا نه. خب اصل براءت چه چیز را اقتضا میکند؟ اصل براءت اقتضا میکند عدم و اشتراطها به شیء، اصل براءت اقتضا میکند چه؟ بله نماز بر متوفا مشروط به چیزی نباشد. وقتی که اصل براءت جاری شد و مع جریان اصالت البراءة لا تحتاج الى استیزان من الفقیه، اون غیر دیگه احتیاج ندارد که از فقیه استیزان بکند. پس همطور هر دوی امور حسبیه هستند دیگه، هم نماز بر متوفا، تجهیز متوفا از امور حسبیه هست، و همین که سهم امام ضایع نشود، میدانیم شارع راضی نیست که مال او در زمان غیبت ضایع بشود، مرازی است که در موارد خودش مصرف بشود. اما اصل جاری در اینها متفاوته، چون در اونجا اصل جاری اصالت الاشتغال هست، اذن فقیه لازم است، ولی در دومی اذن فقیه لازم نیست. بعد میرسم به اینجا فهمان و علل جمله، خلاصه الولایتو بعدو لم تثبت به دلیل، ولایت با یک دلیل محکمی ثابت نشده که وجب الرجوع فی کل تصرف الى الاصل الجاری فی ذلک. میگه اگر ما یه دلیلی داشتیم که ولایت را به صورت عام برای فقها اثبات میکرد، در موارد شک وظیفه ما مشخص بود، در موارد شک باید چه میکردیم؟ اون اصل مراجعه میکردیم دیگه. در موارد شک بله به اون دلیلی که به صورت عام ولایت را اثبات میکند با هم مراجعه میکردیم. اما چنین دلیلی ثابت نشده است. بچه چنین دلیلی ثابت نشده، ما بله چاره‌ای نداریم جز این که به اصول عملیه مراجعه کنیم، که اصول عملیه که در این مسائل جاری می شود گاهی اصالت الاشتغال است و گاهی اصالت البراءه. رجوع به اصول به خاطر این است که ولایت به صورت عام با دلیلی ثابت نشده. اگر ثابت می شد اون دلیل اجتهادی می شد دیگه. با وجود دلیل اجتهادی دیگه ما نمی توانستیم به اصل رجوع کنیم. و اما چون چنین دلیلی وجود ندارد، ما باید مطابق اصل اینجا بله فتوا بدهیم، که در اون اولی ایشون فتوا میدن که بدون اذن فقیه نمی شود، ولی در دومی میفهمند که بدون اذن فقیه می شود. لذا اونها چه قائل به ولایت مطلقه هستند، خب اونها چه باید بکنن؟ اونها باید دلیلی را بیاورن بر اثبات ولایت به صورت مطلقه، که حتی در مواردی که ما شک می کنیم که آیا در چنین موردی برای فقیه ولایت هست یا نه، می توانیم با مراجعه به اون دلیل ولایت او را در اون مورد مشکوک هم اثبات بکنیم. این صفحه 61 را اگر در کتاب ملاحظه کنید، همین تفصیلی که از تنگی نقد شد همین را بله اینجا آورده. ببینید اجرای حدود و تعذیرات در نا اصل اشتغال جاری میشود، یعنی ما شک میکنیم بدون اذن فقیه حق قابل اجرا هست یا نه. تصرف در اوقاف عامه، تصرف در سهم امام زمان علیه السلام یعنی خون، تصرف در امور حسبیه مانند تصرف در اموال قاصرین، مجانین، مجهول المالک، اموال ایتام و مانند آنها، و تزویج دختر صغیر برای پسر صغیر یا کبیر، ولایت در باب ازدواج، یا فروش اموال صغیر. البته خب اونجایی که در معرض طرف باشد از باب امور حسبیه می شود مال صغیر را فروش. خب این بیان ایشون بود در کتاب تنگی. در کتاب مصباح الفقاه هم نظیر همین مطلب را بیان فرمودن، چه فقیه در هیچ یک از دو جهت یاد شده بر اموال و انفس مردم ولایت ندارد، و پاره ای از موارد چه ولایت فقیه ثابت می شود اثبات هم با دلیل لفظی ممکن نیست، بلکه به مقتضای اصل عملی چنین ولایتی را برای فقیه قائل می شوید. ببینید یه جاهایی که دلیل لفظی باشد، ایشون می آید همه ادله لفظی که وارد شده است، این روایاتی که در باب ولایت فقیه وارد شده است، همه اینا را خدشه می کند و می فرماید که اینها ولایت را نمی تواند برای فقها اثبات کند. البته بحث عقلی نیست، چون بعضی ها با دلیل عقلی وارد شدن و ولایت را برای فقها اثبات کردن، اون یه مطلبیه. این چیشو فهم باید این تام نیست، ادله لفظیه هست، مثلا مقبوله عمر ابن حنظله، مشهوره ابی خدیجه، مجار الامور بید العلماء، توقیع شریف، همه اینها را خب در کتاب چون جداگان بحث شده میرسیم. چه این روایاتی که عمده همون روایات هست دیگه، این روایاتی که به عنوان ادله لفظی وارد شده است، با خدشه در اینها دیگه دست ما از دلیل لفظی کوتاه خواهد شد و در نتیجه باید به اصل مراجعه کنیم. بینه من زحمت بشین صفحه 62 دلیل دوم قائلین به ولایت مطلقه. چی ایشون می آید دلیل اونها چه قائل به ولایت مطلقه هستن، دلیل اونها را نقد می کنن، بعد می فرماید چه نه با این دلیل ما نمی توانیم اثبات کنیم. بخونید دلیل دوم.
دلیل دوم قائلین به ولایت مطلقه فقیه را چنین مطرح می کند که چون امام معصوم علیه السلام منصب و جایگاه قضاوت را به فقیه داده است، بنابراین تمام اختیارات قاضی از جمله نسب قیم، نسب قیم، نسب سرپرست برای قاصری، نسب متولی برای اوقات در سقوط اعداد را نیز به فقیه اهدا کرده است.
ببینید این دلیل را در تنگی اگر خواستید پیدا کنید، در تنگی صفحه 420 آورده است. مثلا عنوان فصلم الولایت المطلقه للفقیه. ایشون میآید با این دلیل که بعضی ها برای ولایت مطلقه با این دلیل استدلال کردن. خب چگونه استدلال کردن؟ گفتن چه؟ چون امام معصوم علیه السلام منصب قضا را به فقیه داده است، فإن مقتضى الإطلاق فیهما ان يترتب الآثار المرغوبة من القضاة والحكام بأجمعها على الرواة والفقهاء ومن تلك الآثار تصديهم لنسب القيم والولي على القصر والمتولي على الأوقاف التي لا متولي لها والحق بالهلال وغيرها. ایشون فرماید که ما در مقبوله عمر ابن حنظله می‌بینیم که حضرت فرموده فإنی قد جعلته علیکم حاکما. در صحیحه ابی خدیجه فرموده قد جعلته علیکم قاضیا، حاکم، قاضی. فقیه به عنوان قاضی و حاکم نصب شده. خب اینم مطلق است. قضات چه می‌کردن؟ آیا قضات در هر زمانی فقط قضاوت می‌کنند؟ نه، کارشون چه فقط قضاوت نیست. مثلا نسب قیم هم میکنن، یک کسی بمیرد قیم نداشته باشه، الان دادگاه نسب قیم میکنه دیگه. یه نفر بمیرد اموالش ما ترکش بلا تکلیف بماند، خب قیم نسب میشود از طرف دادگاه. یا مثلا المتولی علی الاوقاف، سرپرستی اوقاف، قضات این کار را میکنن. فهمید که بعضی ها برای ولایت مطلقه چه فقیه نه تنها میتواند قضاوت کند، بلکه نسب قیم هم میتواند بکند، نسب قاضی هم میتواند بکند، نسب متولی هم میتواند بکند، حکم به هلال هم میتواند بکند. میفهمید چه با این روایات استدلال کردن؟ یعنی اون روایاتی که در اون روایات فقیه به عنوان قاضی و حاکم بله نسب شده است. خلاصه مدلول اینا یه مدلول مطابقی دارن، یه مدلول التزام. مردم مطابقش این هست که قاضی هستن حاکم، اما مردم انتظامی چی؟ پس لازمه قاضی بودن این هست که بتونن نسب قیم کنن، بتوانن متولی تعیین کنن، بتوانن اجرای حدود بکنن. قضات اجرای حدود میکنن، پس فقها هم میتوانن اجرای حدود را بکنن. خب ولایت مطلقه، حالا ایشون ولایت مطلقه را در این محدوده میبیند دیگه، اما ولایت مطلقه چه محدودش از این هم وسیع‌تر باشد، تشکیل حکومت و اینکه مثلا زعامت سیاسی امت را عهده‌دار بشود، چه اون خیلی مرتبه بالایی است. میگه دلیل قائلین به ولایت مطلقه اینه. یه بارمون دلیل را بخون.
دلیل دوم قائلین به ولایت فقیه مطلقه را چنین مطرح می‌کنند. دلیل دوم قائلین به ولایت فقیه را چنین مطرح می‌کنند که چون امام معصوم منصب و جایگاه قضاوت را به فقیه داده است، بنابراین تمام اختیارات قاضی از جمله نسب قیم، نسب سرپرست برای قاصری، نسل متولی برای اوقاف و حکم بر سقوط هلال را نیز به فقیه اعطا کرده است.
خب بعد ایشون جواب میدهد. بفرمایید.
پس از بیان این دلیل در نقد آن میگوید قاضی اختیاری جز حل و فصل خصومت ها ندارد و اگر قاضی های آن زمین دارای اختیاراتی فراتر بودند چنین اختیاراتی برگرفته از منصب قضاوت آنان نیست بلکه به صورت مستقل به آنان اعطا شده است. بنابراین ولایت گسترده برای فقیهان به عنوان یکی از شؤون قضاوت ثابت نیست.
یعنی به عنوان قاضی نبودند. اگر یه قاضی نسب قیم هم میکرده، متولی و اوقاف هم تعیین میکرده، حکم به هلال و اینا هم میکرده، اینا جداگانه به اینها اعطا شده بود. یعنی بر اساس منصب قضاوت اینها نبوده است. رضایشون با این بیانها خب ولایت مطلقه را قبول نمی کنند. بعد فهمند که یکی از ادله هم باز دلیل حسبه است. بگویم که یک سلسله اموری هست، اینا امور معروفی هستند و شارع حتما راضی است اینا در خارج تحقق پیدا کند، مثل نسب قیم برای صغار، سرپرستی اموال غایب. و از اون طرف هم میبینیم ائمه علیهم السلام مراجعه به قضات جور را منع کردن، گفتن منتها کما الیهم، بله اگر کسی به اونها مراجعه کند به طاغوت مراجعه کرده، حتی حق خودش را با دست اونها بگیرد آنچه میگیرد سهت است و حرام. ایشون فهمد پس با توجه به اینکه ما به اونها نمیتوانیم مراجعه کنیم، از این طرف هم اینا اموری هستن که نباید زمین بماند و قطعا شارع راضی است که اینا تحقق پیدا کند، قدر متحقن از کسی که چنین ولایتی در این گونه امور به او واگذار شده، قدر متحقن چیز حقیه جامع و شرایط است. یعنی ما بیایم ولایت مطلقه را از کجا اثبات کنیم؟ از باب امور حسبیه. در اثبات ولایت مطلقه دو نظر دارد. بعضی ولایت مطلقه را از اطلاقات و عموماتی که در ادله لفظی وارد شده استفاده می کنند. جناب تقی‌زاده یادتون هستن؟ شما اللهم صل على صلوات يوم الدين
اللهم صل على محمد وعلى محمد
Zahattin klasında yatmak Peygamberimizin burada diye sabahın nefinde var bir nesba.
O da çok tavcih ulemayız.
Evet, çok evet, çok
evet.
Vilayet mutlaki da mı gördün? Gelen hafteden bir cevap, bizim zikâti hevesatta görmüyoruz. İler bir dağda o ahir vedeflerde nem de cezaviyet var bilmiyorum diyoruz. Zat
cezaviyet
var. Ashab-ül Cidar orada duruyor. Ben vilayet-i mutlak, ona için vilayet-i mutlak ile ispat mı kılan? Evet, okuyun. از دو راه بعضی ها از راه ادله لفظی هست، دیگه ما روایات را ببینیم، مثلا مقبوله عمر بن حنظله را فإنی قد جعلت علیکم حاکما، این اطلاق داره حاکما در قضاوت، در سیاست، در غیره. بعضی هم ولایت مطلقه را از باب امور حسبیه، این دلیلی که معلومات الله خویی اینجا نقد میکنن در تنگی از شدم صفحه 420 است. اثبات ولایت مطلقه از راه امور حسبیه. ایشون فهمد نه، ما از این راه هم نمیتوانیم. یعنی همونطور که از راه ادله لفظی نمیتوانیم، از راه دلیل حسبه هم نمیتوانیم عموم ولایت را برای فقها اثبات کنیم. آنچه برای فقها اثبات میشود جواز تصرف فقیه است در حد ضرورت، اونم در امور حسبیه. لذا می‌فرماید که بله الولایتو لم تثبت للفقی فی اصل غیبه به دلیل با یک دلیل محکمی این ثابت نشده است. نه از ادله لفظی میتوانیم این را استفاده کنیم و نه میتوانیم از امور حسبیه این را استفاده کنیم. خب نظریات دیگر هم هست اینجا، چون نظریه حضرت امام را در روایاتی که در باب ولایت فقیه وارد شده اونجا نقل میکنیم دیگه من اینجا نیاوردم، ولی نظریه حضرت امام در کتاب هست، از کتاب عرده ایشون روایاتی که آورده شده است برای اثبات ولایت فقیه. خب من قبل از آن چین روایات ناحیه را چی یکی از خواستگاه ها هست بیان کنم، نظریه مرحوم آیت الله بروجردی را، ایشون از اون فقهایی است که بله ولایت فقیه را ثابت می دانستن و خودشون هم اعمال ولایت می کردن در بسیاری از موارد. نظریه مرحوم آیت الله بروجردی در صفحه 97 کتاب، صفحه 97 نقل شده، ایشون میآید نه با ادله لفظی بلکه با یک دلیل عقلی ولایت را برای فقها اثبات می‌کنه.
حضرت امام میگه
حضرت امام ادله لفظی را هم تمام میدونه،
ادله عقلی تمامه، ادله نقلی
معیده. اون اشکالاتی که در ادله نقلی مطرح شده است اونا را پاسخ میدن. مرحوم آیت الله بروجردی این بیان ایشون که نقل شده است بعد از کتاب البدر الظاهر فی صلاة الجمعه و المسافر، تغییرات دست خارج ایشون هست از آیت الله منتظری، ایشون تغییرات درس آیت الله بروجردی را نوشتن. در کتاب ولایت فقیه هم آیت منتظری را آوردن، یعنی هم کتاب ولایت فقیه را آدرس دادی جلد یک صفحه 445، البدر الظاهر فی صلاة الجمعه و المسافر اونم صفحه 52. دلیل ایشون یه دلیل عقلی است. اول وقت باید ها
Allah Allah Allah